أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
وقائدا ونصرا ودليلا
جليلا وعلينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دلم جواب بله می دهد صلای تو را، صلا بزن که به جان می خرم بلای تو را. به زلف گو که ازل تا ابد کشاکش توست، نه ابتدای تو دیدم نه انتهای تو را. کشم جفای تو تا عمر باشدم، هر چند وفا نمی کند این عمرها وفای تو را. بجاست که از غم دل رنجه باشم و دلتنگ، مگر نه در دل من تنگ کرده جای تو را. تو از دریچه دل می روی و می آیی، ولی نمی شنود کس صدای پای تو را. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. با سپاس از همراهی شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، تا برنامه دیگر، بدرود.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس را پیشکش حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم بشنوین و استفاده ببرید.
انعکاس، انعکاس، انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم و علیکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مثل هر روز برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما دوستان میکنیم با مدت حدوداً 35 دقیقه. امیدوارم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش ها با کشته شدن خبرنگار افغان در غزنی، و نگاهی به جنایات سربازان خارجی در افغانستان. خب حتما شما عزیزان شرمنده در جریان هستید. آقای حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، سفری به تهران داشته و در بعد ورودش به تهران با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد. موضوعات دو جانبه، روند صلح افغانستان و تحولات منطقه، از جمله موضوعات مورد گفتگوی دو مقام ایران و افغانستان هست. در سفر یک روزی آقای محب به تهران قرار هست که دیداری هم با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره. آقای محب در این سفر قرار هست که با دیگر مقامات ایرانی هم ملاقات بکنه. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم در سفری که اخیراً به کابل داشت با حمدالله محب دیدار و گفتگو کرده بود. از اون طرف در جریان هستید که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک از شبکه‌های تلویزیونی به صورت مفصل در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع افغانستان و بحث صلح افغانستان و بقیه موضوعاتی که وجود داره صحبت کرده بود. ان شاء الله فردا با خبرهای تکمیلی در ارتباط با سفرهای حمدالله محب و همینطور صحبت‌های آقای محمد جواد ظریف در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در پیامی که بر رادیو دری فرستاده گفته که ساعت 7:33 دقیقه صبح امروز در مربوطات ناحیه هفتم در منطقه دوغآباد یک اراده کرولا مربوط به دکتران موظف در زندان پل چرخی هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در این انفجار 5 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از جمله کشته شدگان 4 تنشان دکتر بودند. شفاخانه استقلال هم تایید کرده که در اثر این انفجار 3 کشته و 2 زخمی به این شفاخانه منتقل شده. شخص یا گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. در 3 روز گذشته این سومین انفجار در کابل به شمار میره که حدوداً 15 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشتم. انفجارهای خونین و حملات تروریستی اخیر در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل باعث وحشت و ترس مردم شده و برخی منابع اعلام کردند که شورای کویتی طالبان که از پاکستان به جنوب شرقی افغانستان استقرار یافته، طالبان را ترغیب به این گونه خشونت ها میکنه. شورای کویتی طالبان تشکیل شده از گروهی خطرناک و عناصر تروریستی که در قتل عام مردم پاکستان و افغانستان نقش مهمی دارند. در همین حال رحمت الله نیکزاد خبرنگار مطرح افغانستان در ولایت غزنی در جنوب این کشور شامگاه دوشنبه در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس کشته شد. با گزارش منابع خبری فرماندهی پلیس ولایت غزنی افغانستان با تأیید این خبر گفت این رویداد در ساحه خواجه حکیم مربوط حوزه اول امنیتی شهر غزنی رخ داد. رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران در ولایت غزنی بود و به عنوان خبرنگار با شبکه الجزیره و خبرگزاری آسوشیتد پرس کار میکرد. تا کنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. طالبان این حمله را محکوم کرده و از کشته شدن رحمت الله نیکزاد ابراز تأسف کرده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم این حمله را محکوم کرده. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستی گفته که حمله بالای مردم ملکی، تأسیسات عام المنفعه و دست‌اندرکاران رسانه‌ای کشور، حمله بالای آزادی بیان و جنایت علیه بشریت است. حکومت افغانستان همواره بر مسئولیت خبرنگاران تأکید داره و حمایت از خبرنگاران و سایر دست‌اندرکاران رسانه‌ای را از وظایف عمده خودش می‌دانه و در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نخواهد کرد. رئیس جمهور غنی ضمن این که با ارگان‌های امنیتی به خاطر بررسی چگونگی وقوع این رویداد و مجازات عاملینش هدایات لازم را داد، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خیش را به خانواده شهید نیکزاد هم ابراز کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و رئیس کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت در واکنش به ترور رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در غزنی گفت که خبرنگاران با مشکلات جدی امنیتی مواجه هستند. دانش اظهار داشت رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه ژورنالیستان ولایت غزنی و خبرنگار شبکه خبری الجزیره قربانی جهل و خصابت کسانی شد که دشمنی با مردم و ارزش‌های انسانی را در سرلوحه کاری خیش قرار دادند و در این راستا از هیچ جنایتی دریغ نمی‌ورزند. و گفته وی هدف قرار دادن خبرنگاران و رسانه‌ها به عنوان نمادهای روشن آزادی بیان و سنگرهای آگاهی و بیداری اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، ولی به نظر می‌رسد تروریست‌ها روند تازه‌ای را برای سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان آغاز کرده‌اند و به همین خاطر در چند روز گذشته چند تن از خبرنگاران مشهور قربانی اهداف شیطانی این گروه‌ها گردیدند. این ششمین خبرنگاری است که در یک ماه گذشته در سراسر افغانستان ترور شدند. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده را بشنوید با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه ژورنالیسم در کابل.
ما فکر میکنم به دو عامل ارتباط داره. یکی خبرنگارا مردمای رسانه‌ای هستن، برای ایراس افغانی هدفهای خوب هستن، چون اینا شهرت دارن در بین مردم، زود پخش میشه و ایراس در بین مردم و قشرهای روشنفکر جامعه ایجاد میشه. یک معنای ایراس افغانی هم امی هست. البته در قدم دوم اینجا حلقه‌ها بسیار ذهنی‌گرا هستن و خودخواه و میخواین از حقیقت فرار بکنن. بنان زمانی که واقعیت ها برملا میشه و حقایق بیان میشه، اینا ناراضی میشن و چون در افغانستان کشتن حال تقریبا یک شکل بسیار عادی به خود گرفته، بنان بجای از اینکه تهدید بکنن یا اخطار بتن یا کسی را بگن که تو چنین چیزی را پخش نکو، بسیار ساده است برشان که یک ماین را کارگزاری بکنن یا یک کس را با صلاح از بین ببرن، چون بسیار با افراد و با سخاوت کشورهای مداخلگر در افغانستان صلاح توزیع میشه، مانند مواد مخدر که 4 میلیون جوان ما امروز به او مبتلا است. این هم یک نوع ابتلا است، یک نوع عادت بد در بین جوانان شده که از صلاح استفاده میکنن و کسانی که استخدام میشن به بسیار سادگی میتونن یک آدم رو بکشن و این دستور داده میشه، مثل که در کابل شما شاید شنیده باشین که بسیار ترورهای زنجیره‌ای حتی بنابر دشمنی های شخصی هم صورت میگیره و این با شکل و شمایل سیاسی برش میتن، در حالی که بسیاری از اهداف شخصی است.
بر بنیاد آمارهای نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان امونی، از سال 2014 تا کنون بیش از 1000 خبرنگار زن اینا وظیفه خود ملت‌های گوناگون ترک کردند. ناامنی‌ها به ویژه همین قتل‌های هدفمنده که من خدمت شما عرض کردم باعث هراس خبرنگاران زن شده. عوامل دیگه هم میتونه مؤثر باشه در ترک وظیفه خبرنگاران؟
خب یک مقدار خبرنگارا استفاده میکنن از شناخت و شهرت. شما از بعض خبرنگارای حتی رسانه‌های مشهور مثل طلوع شاید در جریان باشین که بسیار زیاد از این رفتن به رسانه‌های خارجی، صدای آمریکا یا دیگر رسانه‌ها، دوچویلی آلمان یا از این قبیل رسانه‌ها که ما بعض از نزدیک میشناسیم. اینا در روز ایفای وظیفه میکنن. برای کسانی که پیشتر با شما گفتم از یک شهرت برخوردار میشن، از یک طرف اگه خطرات یا رو تهدید میکنه، از یک طرف هم امکانات اینا را به اصطلاح کمک میکنه که از کشور بیرون برن. و هر کسی که یعنی تمام اگه نگوییم بیشتر از 90% جوانایی که دارای امکانات هستن میتونن خارج برن، به زودترین فرصت از این امکانات استفاده میکنن و اکثر جوانا بدون خبرنگارا، شما اگه فیصدی ها را تقسیم بکنین شاید در سر یکی از خبرنگار باشه جوانایی که فرار میکنن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در چارچوب سفر رسمی خودش به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. در جریان این دیدار پیرامون اوضاع منطقه و از جمله افغانستان، روند مذاکرات بین الافغانی، روابط بین تاجیکستان و افغانستان در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت. خاطر نشان شد که همکاری، روابط دوستانه و مشارکت بین دو کشور همجوار و همزبان باعث شده تا دوشنبه و کابل در موضوعات بین المللی و منطقه‌ای موضع مشترک یا نزدیک داشته باشند. طرفین همچنین مسائل مربوط به مبارزه مشترک علیه تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر را از زمینه‌های مهم همکاری بین دو کشور عنوان کردند. دو طرف در بخش دیگری از این دیدار برای پیروزی بر پیامدهای بیماری همگیر کووید 19 بر افزایش همکاری و مشارکت بین دو کشور تاکید کردند. مهرالدین گفت تاجیکستان از تلاش‌های دولت افغانستان در زمینه تأمین امنیت و صلح و ثبات در این کشور حمایت و در این راستا از روند مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوحه استقبال می‌کند و امیدوار است که مذاکرات صلح بین‌الافغانی زمینه محکمی را برای استقرار صلح و آرامش در این کشور ایجاد کند. وزیر امور خارجه تاجیکستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان این ملاقات از افزایش روابط سیاسی بین دو کشور اظهار رضایت کردند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه با جنرال مکنزی دیدار و گفتگو کرد. در این بیانیه آمده در این دیدار که معاون اول ریاست جمهوری، وزیر دفاع، رئیس عمومی اداره امور، قمندان عمومی مأموریت حمایت قاطع و شارژ دافیر سفارت آمریکا حضور داشتند، دو طرف در خصوص پروسه صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال جنرال مکنزی یک بار دیگر تعهد آمریکا را در راستای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز کرد. این در حالی است که در چند روز گذشته گزارش تکاندهندی از جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده که فقط میتونه آغازی برای افشای دیگر جنایات مرتکب شده توسط نیروهای خارجی به ویژه جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان باشه. دویچه وله در گزارش نوشت که این گزارش تنها ذره ای از آنچه را نشان میده که در افغانستان رخ داده و همچنان در این کشور در حال رخ دادن است. گزارش میافزاید که استرالیا در طول سالهای حضورش در افغانستان در مجموع 26,000 نظامی را به افغانستان اعزام کرده و نقش نسبتاً کمی را در عملیات نظامی در افغانستان داشته، اما آمریکا با اعزام 775,000 نظامی بیشترین مشارکت را در مأموریت نظامی در این کشور دارد. رسانه آلمانی با اشاره به تلاش‌های دادگاه بین‌المللی کیفری برای بررسی جنایت جنگی در افغانستان نیز نوشت که فاتو بن سودا، دادستان ارشد دادگاه لاهه، از سال 2003 تا کنون در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره جنایت جنگی در افغانستان است. اما آمریکا در پاسخ به این تلاش‌ها با لغو روادید بن سودا، دیگر اعضای دادگاه مرتبط با این پرونده را هم به بازداشت و دادگاه را هم به بلوک کردن دارایی و تحریم تهدید کرده. مطلب می افزاید آلمان هم در این زمینه دست کمی از آمریکا نداشته. هنگامی که سرهنگ کلاین در سپتامبر 2009 در قندوز دستور بمبارانی را داد که در آن 142 غیر نظامی کشته شدند، شکایت بازماندگان قربانیان نتیجه‌ای نداشت. تحقیقات مقدماتی مختومه شد و هفته گذشته نیز دادگاه فدرال آلمان تصمیم گرفت که با بازماندگان هیچ گونه غرامتی پرداخت نشود. دویچه وله ادامه داد که سالها می‌گذرد تا متوجه شویم تحت عنوان جنگ علیه تروریسم جنایات زیادی مرتکب شده و حتی در آن صورت نیز بعید است بسیاری از جنایات آشکار شود و جنایت افشا شده هم تنها ذره‌ای از واقعیت‌های موجود خواهد بود. از ابوالحسن یاسر مشاور دفاعی اشرف غنی پرسیدیم که دولت افغانستان در مقابل این جنایت نیروهای خارجی تا کنون چه اقداماتی را انجام داده که وی در پاسخ گفت
دولت افغانستان از مجرای قانونی موضوع را پیگیری میکنه و همیشه پیگیری کرده. دولت افغانستان طرفدار جنایت خارجی ها در افغانستان نیست. به هر حال دولت افغانستان بر اساس یک تفاهم و یک پروتکل بین‌المللی با کشورهای مثلا ناتو یک توافق و پروتکل دارن، اما به اصطلاح نقض حاکمیت، نقض به اصطلاح حقوق بشر که از طرف به اصطلاح نیروهای خارجی و ناتو انجام میشه به هیچ وجه قابل پذیرش بر مردم افغانستان و خصوصا دولت افغانستان نیست و در مجموع رهبری دولت و همه به اصطلاح اراکین بزرگ و مسئولین زیردخل در این قضیه این موضوع را پیگیری میکنن و به اشکال بسیار شدید این موضوع را تقبیل میکنن و این موضوع را به اصطلاح از مجرای قانونی پیگیری میکنن.
خب صحبت‌های مشاور دفاعی اشرف غنی را شنیدیم. در ادامه از موسی فریور کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که در این ارتباط چه تحلیلی دارد.
ملت افغانستان از بیشتر از 14 به این طرف آماج اهداف مختلف دشمنان وحدت ملی، تمامیت و استقلال سیاسی و هویت خود قرار دارند. و این نایریشون تا به حال هم در افغانستان کماکان مشتعل است. حضور نامیمون قوای ناتو از سال 2001 به این طرف نه تنها جنایات دوران اشغال شوروی را در اذهان مردم افغانستان تازه کرد، بلکه بر عباد شبزود و جنایات بیشمار توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی برابری ایالات متحده آمریکا در افغانستان صورت گرفت. توقع بود که در افغانستان یک نظام منبعث از اراده مردم افغانستان بوجود بیاید و مؤسسات عمده سیاسی مثل شورای ملی، حکومت و قوه قضایه به نمایندگی از ملت افغانستان از منافع مردم دفاع کنند. یا روزها در سینه و در اذهان مردم بدون تحقق باقی ماند. ما الظاهر هم پارلمان داریم و هم حکومت داریم و هم قوه قضایه داریم و هم یک پدیده شوم به نام جامعه مدنی که معیار پدیده و وابسته به انجوهای هدفمند خارجی ها می دانم. اما هیچ کدام از این نهادها نتانست که جلوی جنایات قوای ناتو را در افغانستان بگیرند و حکومت افغانستان هم متاسفانه شهامت نداشت چی در زمان آقای کرزای و چی در زمان آقای غنی که در دفاع منافع حولی های مردم افغانستان بپردازه و جنایات نابخشودنی قوای خارجی در افغانستان مورد تجهیز قانونی از طریق مراجعه دیو قضایی قرار بدن. ولی خارجی ها خودشان کشورهایی که به یک حضور نظامی نامیمون دارن هر از گاه به بهانه یکی جنایات که در کشور ما توسط قوای نظامیشان صورت گرفته این جنایات هدفمند یا سیستماتیک نبوده و به نیابت از سیاست رسمی کشور میمان نبوده، میخواهند از نظام خود یک چهره به اصطلاح انسانی نشان بدن و جنایات را که گویا توسط بعضی از جزء تامای نظامی کشورهای متهاجم در افغانستان صورت گرفته او را یا مورد تجهیز قانونی قرار میده که جنایت اونا که اخیری که از کوه کایش انعکاس یافت گویا حکومت از سالجا میخواه این جنایات ضد بشری را مورد تجهیز قانونی قرار بده. اگر قرار باشد که این کشورها به اصل حاکمیت ملی افغانستان باور داشته باشند که ندارن، باید مطابق قانون محل ارتکاب جرم که جنایت در افغانستان صورت گرفته این جنایت باید در خاک افغانستان و مطابق قانون نافذی افغانستان مورد تجهیز قانونی و محاکمتی باید قرار بگیرد. اما میبینیم که نه امریکا و نه انگلیس و نه سایر کشورهای عضو پیمان ناتو حاضر نیستند که به حاکمیت ملی افغانستان اعتراض قائل شوند و مراجع و سربازان و اشخاص که دست به جنایات ضد بشری خصوصا علی افراد ملکی افغانستان داده او را تعویل محاکم افغانستان بده تا به مطابق قوانین افغانستان یا محاکمه شوند. بنام و بر فریق از کارم هم میلن ما مطابق قوانین ملی خود ای کسایی را که ناقضین حقوق بشری هستن مورد محاکمه قرار میدیم و نمونه هایش ما دیدیم در کشور ایالات متحده امریکا که بالاخره توجیه کردن که این جنایتکار که در قندار جنایت آفریده این مشکل روانی داشته و با این دلیل یا تبرئه شده و به جزای بسیار ناچیز محکوم شده که به این صورت این اصل عدالت تامین کردن نتوانسته. قاعده همی است که بیشتر هم گفتم که مطابق قانون محل ارتکاب جرم که اگر اصل پذیرفته شده در قوانین ملی کشورها است، هم عرف بین‌المللی هم قوانین بین‌المللی را به رسمیت شناخته، جنایت در جایی که صورت گرفته و افکار آنها در اونجا جدا متبرر شده یا تحقیر شده در اونجا باید شخص متهم مورد محاکمه قرار بگیره. اما ما فکر نمی کنم که نه حکومت افغانستانی صلاحیت و جرأت داشته باشه که او را در خاک افغانستان مطابق قوانین افغانستان محاکمه کنه و نه دولت های قلده و گرگو و برستان که افبای خونه غرض تامین عدالت و محاکمه عادلانه به دولت افغانستان و حکومت افغانستان تعویل بکنه.
تحلیلی بود از موسی فریور، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با جنایات نیروهای نظامی خارجی در داخل افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تقدیم شما عزیزان شنونده میشه با مدت حدوداً 35 دقیقه هر روز. آرزوی سلامتی داریم برای شما عزیزان شنونده. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگه که برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و تا هنوز بیش از 20 هزار فامیل از این برنامه مستفید شدند. مجیب الرحمن کریمی در یک نشست خبری در کابل گفت برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت افغانستان در حال تطبیق و این برنامه در دو مرحله تطبیق میشه که در مرحله اولش 123 ولسوالی در 34 ولایت را تحت پوشش قرار میده. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات گفت
دسترخوان ملی به خاطر کمک به فامیل های بی‌بزاتی که از اثر آفت کرونا و متاسفانه آفت دیگی که مسلط است و جنگ است متضرر گردیدن، اقتصادشان ضعیف شد، ایجاب از این را بیکرد که تا بتانیم در این شرایط سخت هموطنان عزیز خود کمک بکنیم. برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت کشور در حال تطبیق است و این برنامه در دو مرحله دیزاین شده. مرحله اولش که است در 123 ولسوالی 34 ولایت از طریق وزارت انکشاف دهات در حال تطبیق می باشه و در قدم اول امو ولسوالی هایی که تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی هست این برنامه را تحت کار گرفتیم. در 123 ولسوالی تقریبا 12,896 قریه تحت پوشش است و فامیل هایی که باید کمک برایشان برسن 1.6 میلیون فامیل مستقر، تقریبا 90% همه قریجات تحت پوشش از این برنامه قرار گرفته و فامیل های مستحق که هستن برایشان کمک های بشری انشالله برشان میرسن. ما تا به حال 11,200 قریه معلوماتش جمع‌آوری شده و از 9,800 قریه لیست مستحقینشان ترتیب گردیده. به همین ترتیب از 9,700 قریه کمیته های تدارکاتیشان ایجاد گردیده. بیشتر از 3,000 قریه ما برایشان پول به حساباتشان انتقال دادیم و تا امین حاله که ما امرایتان در تماس هستم به تعداد 20,144 فامیل ما برشان کمک های بشری برشان رسید و توزیع شد و به حساب افراد 141,008 نفر میشه که از دسترخوان ملی مستفید شدن. بخش دومش که هست که در متواقی 335 ولسوالی هست و تقریبا بیشتر از 20,000 قریه است و تعداد فامیل های مستحق هم که مشخص شده 2.5 میلیون و بودجه را هم برشان مشخص ساختیم که 140 میلیون دلار می باشه که به مصرف خواهد رسید. بسته های کمکی که به فی فامیل ما توزیع می کنیم عبارت از آرد است، برنج است، روغن و لوبیا و نخود و صابون می باشه. این برنامه نه تنها کمک ها بلکه در پهلوی از این درباره آفت کرونا هم آگاهی لازم با کمک وزارت محترم صحت اطلاع رسانی هم میگرده. ما امیدوار هستیم انشاءالله مطابق پلان را که ما داریم در جریان 3 ماه آینده بخیر تمام قریجات کشور تحت پوشش قرار میتیم و تمام فامیل های که نیاز به کمک بشری دارن انشاءالله از این برنامه مستفید خواهد شد.
صحبت های سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات را شنیدیم. دولت افغانستان این برنامه را در حالی تطبیق کرده که مجلس این کشور برنامه دسترخوان ملی را رد کرده و او را مخالف قانون خوانده. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با جناب آقای سید آقا موسوی نژاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در ارتباط با همین برنامه دسترخان ملی و در ارتباط نظر و در ابتدا نظرش رو جویا شدم در ارتباط با این برنامه.
ببینید، در افغانستان در دو دهه گذشته با توجه به این که سیستم بازار آزاد را پذیرفته و عملا اقتصاد ما یک اقتصاد سرمایه‌داری هست و متاسفانه شکاف طبقاتی بسیار عمیق را به وجود آورده، آمارها بیانگر از این است که حدودا 55% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و مشکلات بیکاری وجود داره و کرونا مزید بر علت شده و شرایط سخت‌تر کرده و از او طرف هم به هر حال به نوعی دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، مثلا از طریق بیمه، سوبسیدها و الی آخر، متأسفانه وجود نداره. بخشی از جامعه ما بسیار با شرایط سخت زندگی می‌کنند و به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بدی قرار دارند. من به نظر می‌رسه که اصل طرح یک ضرورت بود و باید روی دست گرفته می شد، چون به اقشار آسیب پذیر جامعه خصوصا در شرایط کرونا نیاز به کمک داشتن و این کمک ها باید صورت می گرفت. با توجه به این که ما بالاخره اقلام استراتژی و اقلام ضروری را مثل نان و بقیه اقلام مثل روغن و اینا را افغانستان کلن بر اساس همون سیستم داد و ستد به آزاد هست، لذا هیچ نوع کمکی، یارانی و اقشار کم درآمد یا در کل صورت نمیگیره. لذا من با اصل طرح بسیار موافق هستم و اصل طرح یک ضرورت اساسی بود که باید در طول 20 سال گذشته مورد توجه قرار میگرفت که متاسفانه نگرفته و بعضی از اقشار ما حقیقتا امروز نیازمند کمک بسیار فوری است. اما در رابطه با میکانیزم توزیعی مشکلات زیادی وجود داره، همونطوری که ما در ماهای قبل به ارتباط با توزیع نان خشک هم این مشکل داشتیم. متاسفانه اونایی که مستحق واقعی بودن بر اونا به هر حال کمک ها صورت نگرفت و کسانی که مستحق نبودن از این کمک ها بهره مند شدن. امیدوارم که این برنامه دسترخان ملی به سرنوشت توزیع نان نیانجامه و با یک میکانیزم بهتر و با و به مستحقین واقعیش برسه.
آقای موسوی نژاد، او زمان که بحث دسترخان ملی مطرح شد، حداقل دو تا انتقاد از طرف کارشناسان وارد می شد. یک بحثی بود که در واقع بودجه زیادی خرج می شه اما هیچ کار زیربنایی انجام نمی شه، یک مسکن موقتی است که به بعضی از خانواده‌های فقیر ممکنه داده شود اما عملا در زندگی اینا تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد، بهتره که این پول صرف کارهای زیربنایی در داخل افغانستان شود. این یک بحث بود. یک بحث دیگه همی بود که خود این شکل کمک کردن و بودجه زیادی که برای این کار در نظر گرفته شده خودش فساد آور هست و همین مسئله خودش عملا باز به مردم افغانستان آسیب میزنه. ارزیابی شما چی است؟
ببینید، همین مسئله فساد به هر حال یک امری است که در همه حوزه ها میتونه شما در نظر بگیرید. اگر بخواید میره سرمایه گذاری زیربنایی هم بکنه، همچنان باز احتمال فساد وجود داره و احتمال حیف و میل وجود داره. این مسئله است که عمومی هست، یعنی در هر حوزه یک سرمایه گذاری شود باز همین مسئله وجود داره. ببینید، یک مشکل دیگه ای که وجود داره این است که شما برای فعلا با مجموعه از خانواده های مواجه هستیم که فعلا نان شب و روز خود ندارن. آیا واقعا عقلانیت حکم میکنه که ما صبر بکنیم تا ای که به هر حال این پروژه های زیربنایی دراز مدت اینا پاسخ بده و ما از این طریق بتانیم بالاخره فقر از جامعه ریشه کن بکنیم یا وضعیت و رفاه اقتصادی مردم بالا ببریم؟ بله، درست است که اینا مسکن موقتی هست، اما ما میگیم این مسکن موقتی فعلا در شرایط فعلی ضرورت هست، منتها برای کارهای دراز مدت هم باید فکر شود و به این اکتفا نشود.
تحلیلی بود از سید آقا موسوی نژاد، استاد دانشگاه، در ارتباط با برنامه دسترخوان ملی که داره در افغانستان تطبیق میشه این روزها و صحبت‌های وزیر محترم احیا و انکشاف دهات افغانستان را هم در این ارتباط شنیدیم. طرحی که خب موافقان و مخالفان خاص خودش را داره، مجلس افغانستان هم اما اول که تر مطرح شد واکنش هایی را نشان داد و حتی اعلام کردند که خلاف قانون هست، اما خب دولت افغانستان مصمم بود که این برنامه را تطبیق بکنه. امیدواریم که حداقل سرعت تطبیق این برنامه در داخل افغانستان بیشتر شود تا به نیازمندان واقعی به هر حال کمک رسانی شود. خب دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست که ما در خدمت شما هستیم. همچنان در ارتباط با ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نگرانی های جدی وجود دارد در داخل افغانستان و جاهای مختلف و در همه کشورهای دنیا. هوا سرد هست و میتونه که مشکلاتی را این سرمایه هوا ایجاد بکنه. خب بیماری های تنفسی زمینه ای معمولا در زمان سرما فعال میشه. حالا اگر ویروس کرونا هم باشه که معمولا سیستم ریوی را درگیر میکنه، خب میتونه که مشکلات را صد چندان بکنه و جان آدم ها را به صورت جدی با خطر بندازه، خصوصا اونایی را که های ریسک هستن و زمینه های ریوی دیگه ای را هم دارن، بیماری قلبی دارن یا دیابت دارن و مشکلات دیگر. رعایت بکنیم که کمتر دچار مشکل شویم یا اصلا دچار مشکل نشویم. خب صحبت از یک ویروس جدید هم هست که گفته میشه خیلی خطرناکتر هم هست، خاصگاهش انگلستان بوده و میدانیم که با ارتباطات جهانی که وجود داره در هر گوشه دنیا وقتی ویروس فعال میشه به راحتی میتونه که به کشورهای دیگه هم منتقل شود. باز هم خواهش میکنیم و باز هم توصیه میکنیم که موازین بهداشتی را رعایت بفرمایید. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. باز هم افتخار داریم در خدمت شما عزیزان باشیم از رادیو دری، صدای خراسان رضوی. امیدواریم که سالم و تندرست باشید. مزین میکنیم آغاز برنامه را مثل همیشه به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین.
موسیقی
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
شنونده عزیزی پرسیدند آیا شکهایی که از وسواس فکری سرچشمه میگیرد ایمان ما را به خطر میاندازد یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید. برادر بزرگوار پرسیدند فرق قضا و قدر الهی با این اتفاقهایی که برای ما در روز میفتد چیست؟ ما خودمون رقم میزنیم یا خواست خداست؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، جهانبینی و اعتقادات مذهبی خود به خود استرس است و اگر درست تعبیر نشود برای انسان، خصوصا برای افراد مذهبی، حساسیت های زیادی به وجود می آورد. اصولا استدلال برای اعتقادات مذهبی دو نوع است: استدلال هایی که ریشه فطری دارند و استدلال هایی که مقدماتش عقلی است، مثل برهان نظم و علت و معلول و مانند آن. اما از اونجایی که عقیده به خدا و صفات او هماهنگ با فطرت و عقل آدمی است، اثبات آنها نیاز زیادی به استدلال ندارد و گاهی به خاطر شدت ظهور و واضح بودن آن، ذهن دچار شک و تردید می شود. مانند خورشید که به خاطر نور شدید آن ما قادر به دیدنش نیستیم و فقط چیزهایی را می بینیم که نور خورشید آنها را روشن کرده است. حتی مسئله از این هم بالاتر است، زیرا وجود خدا چنان وضوحی دارد که انکار آن محال است و حقیقتی است که از تصور آن تصدیق حاصل می شود بدون اینکه احتیاج به استدلالی داشته باشد. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرماید: چگونه برای اثبات وجود تو می توان به چیزی استدلال کرد؟ چرا که آنها خود وجودشان را از تو گرفتند؟ آیا غیر تو ظهوری بیشتری دارد که بخواهد به تو ظهور بدهد؟ تو چه وقت غایب شده ای که نیاز باشد برای اثبات تو دلیل اقامه شود؟ حضرت در این جملات این مطلب مهم را بیان می کند که اگر خوب فکر کنیم و ببینیم، وجود خدا نیازی به استدلال ندارد، زیرا وقتی انسان کمی منطقی فکر کند و ساده اندیشی و تفکر کودکانه و حسی گرا بودن خارج شود، ببیند وجود خدا از همه چیز ظاهرتر است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بریم سراغ سوال اول برنامه و پرسان میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی. شنونده عزیز پرسیدند آیا شک هایی که از وسواس فکری سرچشمه میگیرد ایمان ما را به خطر میاندازد؟ لطفاً توضیح دهید. جناب آقای محمدی سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این شنونده محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده، بارز سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که این توفیق رو نصیب فرمود که خدمت دوستان باشیم. ان شاء الله که برنامه مفید و مؤثر و پرثوابی باشه. حدیثی از پیامبر اعظم اسلام داریم که فرمودند لکل شیء عماد و عماد الدین الفقه، هر چیزی یک ستونی داره، ستون دین هم اون علم و آگاهی با فهم عمیق و کامل هست. وسواس فکری یک نوع بیماری است که باید درمان بشه، اما ایمان انسان رو به خطر نمیندازه، گناه نیست. بر حسب اون حدیث رفع که خب دوستان هم میدونن حدیث مشهور است، رفع عن امتی تسعه، یکی از اون موارد نهگانه ای که وزر و وبال و اثر و نتیجه و جرمش از امت اسلام برداشته شده، همین وسوسه در فکره. یعنی وسوسه فکر در فکر گناه نیست، وبال و کیفر و مجازاتی نداره، حالا چه در نماز باشه چه در غیر نماز باشه. پس نکته اولی شد که نه، وسوسه در فکر که با سرکید میکنم که تقریبا نوعی بیماری است که انسان دوچارش میشه، این لطمه ای به ایمان انسان نمیزنه، لطمه ای به عبادت انسان نمیزنه. مثلا در نماز انسان دوچار حدیث نفس شد، آیا نمازش باطل میشه؟ خیر، نمازش صحیح هست و چون که در روایت داریم باید یک شخ به خودش وارد بکنه که از این حالت خارج بشه، با دست راستش یک نیشگونی از ران چپش بگیره که از این حالت خارج بشه. در غیر نماز هم با ذکر مشکل حل میکنه، با ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله، یا نماز حدیث نفس که نمازیست برای درمان همین مشکل، مشکل حل میشه. پس نکته اول این شد که نه، گناه نیست و پیامدی نداره، ایمان انسان از بین نخواهد برد، گرچه شیطان خوب به هر حال تلاش خودشو میکنه. نکته دوم اینکه خب باید این بدونیم که وسوسه فکری، هر وسوسه چه فکری چه عملی، از شیطانه. ما بدون راه‌های سلطه شیطان بر خودمون رو سد کنیم و باید به حرف شیطان گوش نکنیم و باید به وسوسه شیطان اعتنا نکنیم، که اگر اعتنا نکردیم یواش یواش دست از سر ما برمی‌داره و اگه تحویلش گرفتیم، اهمیت دادیم و ترسیدیم، دچار دلهره و اضطراب شدیم، شیطان بیشتر تقویت میشه، بیشتر انرژی میگیره و سرمایه بیشتری سرمایه‌گذاری میکنه. بنابراین راهش اینه بی‌اعتنایی بکنیم، بی‌توجهی بکنیم. وقتی دین میگه نه، گناهی نداره، نگران نباشید، اهمیت ندید، خب ما هم به حرف امام صادق گوش کنیم دیگه، اهمیت ندیم. بیماری مثلا سرش درد گرفتی، سر درد چند خوب میشه، تمام شد دیگه، نباید مسئله براش خیلی مهم باشه که خود اهمیت دادن بعد چه باعث میشه که کار خطرناک‌تر بشه. پس نکته بود میشد که منشأ وسوسه شیطانه، چه عملی چه نظری، و شیطان هم موجود مغروری است، اگر ما به حرفش گوش نکنیم به پوزش بر میخوره، دست سر ما بر میداره، و اگر گوش کنیم گام های بعدی رو بر میداره و بی‌اعتنایی کرد.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
عزیزان، راضی بودن به قضای الهی و تسلیم بودن در برابر مقدرات الهی مقامی بس رفیع است که ناشی از اعتقاد کامل به خدا و حکمت اوست. از آنجا که خداوند انسان را خلق کرده و می‌داند خیر و صلاح او در چیست و ظرفیت او چقدر است، متناسب با آن اموری را برای او مقدر نموده که بر اساس حکمت است، گرچه ما فلسفه بعضی از آنها را نمی‌دانیم یا نمی‌فهمیم. علاوه بر آن که رضا به قضای الهی سبب آرامش روانی انسان می‌شود. مسئله قضا و قدر همان مشیت الهی است که در نظام هستی هر چیز را با محاسبه دقیق و معین به طور قانونمند و سازوار در چارچوب نظام علت و معلول قرار داده است. شناخت صحیح مشیت خداوند و خواست انسان مبتنی بر داشتن تصور صحیح از مشیت خداوند در نظام جهان و انسان است. تردیدی نیست که هیچ رخدادی در جهان جز به مشیت خداوند اتفاق نمی افتد. برگی که از درخت ساقط می شود و یا کاری که از انسان سر می زند، هر دو به مشیت خداوند است. اما چگونگی جریان مشیت در این دو تفاوت دارد، زیرا انسان تفاوتی عمده و اساسی با دیگر موجودات دارد و آن این که دارای اختیار است. به عبارت دیگر، خداوند خواسته است که انسان مختار باشد و به اختیار خود بتواند کاری را انجام دهد. بر این اساس اختیار انسان در طول مشیت و قضا و قدر خداوند است. یعنی خداوند خواسته که انسان توان خواستن و انتخاب کردن را داشته باشد. از همین رو اگر شما علتها و عوامل کاری را کاملا فراهم و بر آن اقدام نمودید، آن واقع اتفاق خواهد افتاد. مثلا اگر آتش و بنزین و اکسیژن را در کنار هم قرار دهید، قطعا انفجار رو خواهد داد. این همان نظام متقن و تخلف ناپذیر هستی است.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر بزرگوار پرسیدن، گفتن که فرق قضا و قدر الهی با این اتفاقهایی که برای ما در طول روز میفته چیست؟ ما خودمان رقم میزنیم یا خواست خداوند است؟ استاد محمدی بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
اول سوالشون این بود که فرق قضا و قدر چیه، ولی در ادامهش سوالشون چه مطلب دیگه بود. حالا من به هر دو پاسخ میگم. در این حال چه نظرشون این بود که ما درباره این که کارهایش اتفاق میفته به قضا و قدر هست یا نیست توضیح بدیم، اما ایب نداره. قضا به معنای ایجاد، یکسره کردن و به وجود آوردن، داوری کردن که خودش نوع یکسره کردن هست، به این معناست. به مرگ هم کلمه قضا اطلاق میشه، چون با مرگ هم کار انسان یه سره میشه. قدر معنای خصوصیات، اندازه، ویژگی ها و به تعبیر روایات ما هندسه امور. مثال میزنم، مثلا در ما وقتی نماز که میخونیم، آیا این نمازی که ما خوندیم به قضا و قدر الهی هست یا نیست؟ بله. قضای خدا در نماز ما اینه که خدا ما رو خلق کرد، اگه خلق نمیکرد نماز نبود. پس نماز ما به قضای الهی به وجود اومده. اگر خداوند ما رو خلق نمی‌کرد، اگر دستور نمی‌داد، اگر عقل نمی‌داد و اگر چه از این قبیل، نماز حقوق پیدا نمی‌کرد. پس نماز ما در واقع با وجود ما باعث ایجاد نماز شده، پس نماز ما به قضای الهی است. اگر خدا به ما امر نمی‌کرد نماز بخونید و اگر به ما اختیار نمی‌داد و اگر به ما عقل و زبان نمی‌داد نماز نبود. پس نماز ما به قدر الهی است. خصوصیات ما مثل اختیار، مثل عقل، مثل زبان، مثل شریعتی که خدا بر ما واجب کرده، خصوصیات باعث میشه که نماز محقق بشه. پس نماز ما هم به قضای الهی است، هم به قدر الهی. از همین مثالی که من زدم مشخص شد که همه کارها به قضا و قدر الهی است. منتها کارها رو میشه به دو قسم تقسیم کرد. بعضی از کارها رو خدا قضا و قدرش این بودی که بدون اختیار انجام بشه، مثل اصل وجود ما. ما که می‌خواستیم به وجود بیایم، خدا از ما سوال نکرده، اختیار ما هیچ دخالتی در وجود ما نداشت. یا همین خصوصیاتی خدا به ما داده، در این خصوصیات ما مجبوریم، در این که اختیار داشته باشیم مجبوریم. خدا با اختیار ما رو مختار خلق نکرده، بدون اختیار ما رو مختار خلق کرده. این بخش درش جبره، این جهاتی ما کاری نیستیم. هیچ کدام از اینها با اختیار ما انجام نشده، نه اصل وجودمون، نه جنسیتمون، نه زمانمون، نه مکانمون، نه پدرمون، نه مادرمون، این همش جبری بوده. اما بعضی از امور هست که خدا خواستش اختیاری انجام بشه، مثل همین نماز که من گفتم. اینجا دیگه خدا نماز جبری نخواسته، نماز اختیاری خواسته. دروغ نگفتن رو خدا جبرن اراده کرده یا اختیارن؟ خدا گفته شما با اختیار خودتون دروغ نگید. اما انسان میتونه که دروغ بگه؟ بله، چون اختیار داره دیگه. پس بعضی از کارها رو قضا و قدر الهی اینه که از مجرای اختیار محقق بشه، بعضی از کارها اینه که اختیار درش نقش نداشته باشه، ولی هر دوش قضا و قدر الهی است. چه اصل وجود ما که به اختیار ما نبوده به قضای الهی است، چه اصل اختیار ما که به اراده ما نبوده به قدر الهی است، و چه نمازی که ما میخونیم که به اختیار خود ماست باز به قضا و قدر الهی است. اشکال کار اینه که بعضی خیال میکنن که اون کارهایی که به اختیار ماست به قضا و قدر الهی نیست، اون کارهایی که به اختیار ما نیست اونها به قضا و قدر الهی است. این مطلب درست نیست. همه کارها به قضا و قدر الهی است، منتها بعضی ها از طریق اختیار تحقق پیدا میکنه، بعضی ها از طریق جبر. اونم که از طریق اختیار تحقق پیدا میکنه، خب طبیعی است خداوند متعال اونجا دستوراتی داره، متعال نه دستور جبری. گفته نماز بخونید، دستور داره که نماز بخونید و خواسته که ما نماز بخونیم، اما نه خواسته جبری. خواسته چی؟
اختیاری.
خواسته که ما دروغ نگیم، اما نخواست جبری. اگه جبران میخواست ما دروغ نگیم اصلا در کره زمین دروغگوی پیدا نمیشد. اگر خدا میخواست که به هر حال ما نماز بخونیم، یعنی جبران میخواست ما نماز بخونیم، بر روی زمین نماز نخانی پیدا نمیشد. ولی خدا اینو نخواسته، خواسته که ما با اختیار خودمون نماز بخونیم، با اختیار خودمون دروغ نگیم. پس چه کارهای اختیاری ما چه کارهای غیر اختیاری ما، همش به قضا و قدر الهی است.